مکاشفات قلب من. به دنبال خرید یک ماشین تحریر قدیمی نبود، نه به چیزی نیاز داشت و نه مایملک بیشتری میخواست. نو، کار کرده، آنتیک، هیچ نمیخواست. عهد کرده بود برای پشت سر گذاشتن ناکامی‌های اخیرش شیوه زندگی صرفه‌جو و بی تجملی را پیش بگیرد، در کمال کمینه‌گرایی، طوری که تمام زندگیش در اتومبیلش جا شود. آپارتمان کوچکش را که در غرب رودخانه کایهوگا واقع بود دوست داشت. همه لباس‌هایی را که در کنار آن احمق پوشیده بود دور انداخته بود. تقریبا هر شب برای خودش شام می‌پخت و به کلی پادکست گوش می‌داد. آنقدری پول ذخیره کرده بود که تا سال نو کم نیاورد و تمام تابستان را بیکار و بی‌دغدغه بگذراند. ژانویه که فرا می رسید، دریاچه یخ می زد و احتمالاً لوله های ساختمان می ترکید. اما تا آن موقع از آنجا رفته بود. نیویورک، یا آتلانتا، یا آستین، یا نیو اورلانز. اگر سبک سفر می کرد، گزینه های زیادی داشت. اما قرار بود روز شنبه در کلیسای متدیست لیک وود، سر تقاطع میشیگان و سیکامور، بازارچه خیریه برپا شود، تا برای برنامه‌های مربوط به خدمات اجتماعی پول جمع کنند. برنامه‌های مثل نگهداری رایگان از بچه‌ها، جلسه‌های 12 مرحله‌ای ترک اعتیاد و کسی چه می‌دانست، شاید تهیه غذا برای سالمندان و ناتوانان. او نه اهل کلیسا رفتن بود و نه به فرقه متدیسم اعتقاد داشت، اما کم و بیش مطمئن بود پرسه زدن در این حراجی‌ها که در آنها میزهای ورق بازی خاک گرفته می‌فروشند هیچ ربطی به عبادت ندارد. محض تفریح کم مانده بود یک مجموعه سینی نهارخوری آلومینیومی مخصوص جلوی تلویزیون بخرد، اما 3 تا از سینی‌ها زنگ زده بود. در صندوق‌های جواهرات بدلی هیچ چیز با ارزشی پیدا نمی‌شد. اما یک باره چشمش به یک مجموعه قالب بستنی مارک تاپرور افتاد. در کودکی مسئولیت ریختن کل اید یا آب پرتقال داخل قالب‌ها و گذاشتن دسته‌های پلاستیکی درون آنها با او بود. بعد که فریزر عملیات فیزیکیش را انجام می‌داد، بستنی یخی‌های کم هزینه‌شان آماده خوردن بود. هنوز هم باد گرمی را که تابستانها از سمت کوه پایه ها می وزید به خاطر داشت و دست های خودش را که از بستنی میوه آب شده نوچ می شد. بی آنکه چانه بزند، 1 دلار داد و قالب ها را خرید. روی همان میز یک ماشین تحریر بود، به رنگ قرمز مات. چندان جذابیتی نداشت. آنچه توجه او را جلب کرد، برچسبی بود که گوشه سمت چپ بالای محفظه‌اش چسبانده شده بود. صاحب اصلی ماشین تحریر با حروف کوچک که زیرشان خط کشیده شده بود، با استفاده از کلید شیفت و کلید 6، این عبارت را تایپ کرده بود: اینها مکاشفات قلب من هستند. بیش از 30 سال از تایپ این کلمات می گذشت. زمانی که دستگاه کاملا نو بود و تازه از جعبه بیرون آورده شده بود. شاید هدیه‌ای بوده برای دختری در جشن تولد 13 سالگیش. صاحب اخیرش روی تکه کاغذی تایپ کرده بود: با 5 دلار من را بخرید. و برگه را داخل نگهدارنده کاغذ ماشین تحریر گذاشته بود. ماشین تحریر از آن دستگاه‌های قابل حمل بود. بدنه پلاستیکی داشت. نوارش 2 رنگ بود، سیاه و قرمز، و سوراخی روی دریچه‌اش داشت که روزگاری مارک دستگاه روی آن نصب شده بود. اسمیت کرونا، برادر، اولیوتی. یک جعبه ساخته شده از چرم مصنوعی هم داشت، با دری که تا نیمه رویش را پوشانده بود و یک زامن فشاری داشت. 3 تا از کلیدهای ماشین تحریر را فشار داد. آ، ف، پ، و حروفی که تایپ کرده بود تق تق کنان روی صفحه کاغذ نمایان شد. پس کار می کرد، کم و بیش. از زنی که عضو فرقه متدیست بود و پشت میز ورقبازی که در آن نزدیکی نشسته بود پرسید: قیمت این ماشین تحریر واقعاً 5 دلاره؟ زن گفت: اونو میگی؟ گمونم کار میکنه، اما این روزا دیگه کسی از ماشین تحریر استفاده نمیکنه. این جواب سوال او نبود، اما چه اهمیتی داشت؟ من میخرمش. پس پولش رو رد کن بیاد. و این چنین بود که 5 دلار به ثروت متدیست ها افزوده شد. در آپارتمانش چند تا بستنی آناناسی درست کرد. شب که شد می توانست 2 تا بستنی بخورد. وقتی پنجرهایش را باز می کرد و اولین کرم های شب تاب را می دید. ماشین تحریر را از جعبه نامرغوبش بیرون کشید. آن را روی میز کوچک آشپزخانه‌اش گذاشت و یک برگه کاغذ از داخل پرینتر لیزریش برداشت و داخل نگهدارنده ماشین تحریر قرار داد. همه کلیدها را امتحان کرد. خیلی از کلیدها به پایه چسبیده و گیر کرده بود. یکی از پایه‌های پلاستیکی زیر دستگاه کنده شده بود. این بود که کمی لق می‌زد. تک تک کلیدها را به ترتیب از بالا فشرد. یک بار هم با حروف درشت تایپ کرد و تا حدی توانست کلیدهایی را که گیر کرده بودند آزاد کند. نوار ماشین تحریر قدیمی بود، اما حروف خوانا بودند. شروع تایپ از سر خط را هم امتحان کرد. با 1.2 سطر فاصله. درست کار می کرد. هرچند زنگش خراب شده بود. تنظیم کننده حاشیه ها از کار افتاده و سر جایش قفل شده بود. ماشین تحریر به یک تمیزکاری و روغنکاری حسابی نیاز داشت که به نظرش رسید حدود 25 دلار خرج برمی دارد. اما حالا معمای بزرگتری ذهنش را درگیر کرده بود. معمایی که همه کسانی که در هزاره سوم ماشین تحریر می خرند با آن روبرو می شوند. کارکرد ماشین تحریر چیست؟ تایپ کردن آدرس روی پاکت نامه ها؟ مادرش حتما از دیدن نامه‌های دختر سرگردانش که با ماشین تحریر تایپ شده بود لذت می‌برد. می‌توانست برای دوست پسر سابقش نامه‌های بی امضا و بی نام و نشان بفرستد. مثلا: ای کل پوک، بد جوری گند زدی. و هیچ ترسی هم نداشته باشد که کسی بتواند ردش را بگیرد. می‌توانست نظراتش را تایپ کند، با دوربین گوشی تلفنش ازشان عکس بگیرد و بعد آن را در وبلاگش یا صفحه فیسبوکش بگذارد. می توانست برنامه کاری روزانه‌اش را تایپ کند و روی در یخچال بچسباند. همین 5 دلیل شبه نوگرایانه برای داشتن یک ماشین تحریر نوکهنه کافی بود. اگر روی کاغذ آوردن مکاشفات قلبی را هم لحاظ می کردی، 6 دلیل معتبر برای نگهداری ماشین تحریر در دست داشت. نیت مالک اصلی دستگاه را تایپ کرد. اینها مکاشفات قلب من هستند. کلید فاصله جاهایی که لازم نبود فاصله می انداخت. نباید اینطور می بود. گوشی تلفنش را برداشت و عبارت تعمیر ماشین تحریرهای قدیمی را جستجو کرد. 3 فهرست مختلف را بررسی کرد و به فروشگاهی رسید که 2 ساعت فاصله داشت. حوالی اشتابولا، جایی در مرکز شهر که تلفنش جواب نمیداد. گزینه دیگر، در کمال حیرت، فروشگاه ماشین‌های اداری خیابان دیترویت بود که پیاده چند دقیقه بیشتر تا خانه‌اش فاصله نداشت. آن فروشگاه را می‌شناخت. کنار یک لاستیک فروشی بود. در مسیرش به سمت پیتزا فروشی بارها از جلویش رد شده بود. چند مغازه پایین‌تر از فروشگاه لوازم نقاشی که به زودی درش تخته می‌شد. فکر می‌کرد آنجا فقط تعمیرات کامپیوتر و پرینتر انجام می‌شود، اما بعد از آنکه پیاده به آنجا رفت، ویترین فروشگاه را دقیق‌تر نگاه کرد و در کمال خوشحالی چشمش به یک ماشین حساب مکانیکی قدیمی، یک دستگاه پیامگیر تلفنی 30 ساله، وسیله‌ای به نام دیکتافون و یک ماشین تحریر عتیقه افتاد. وقتی وارد فروشگاه شد، زنگ بالای در دلینگ دلینگ کرد. در یک طرف فروشگاه چیزی نبود جز پرینتر. چندین جعبه پرینتر در کنار کارتریج هایی برای انواع مدل های پرینتر. طرف دیگر به موزه‌ای شباهت داشت از ابزارهای اداری قدیمی. ماشین حساب‌های مکانیکی با 81 کلید و دسته‌های کشیدنی، ماشین حساب‌های تک‌کاره 10 کلیده، یک ماشین تندنویس، ماشین تحریرهای سلکتریک IBM که بدنه اکثرشون به رنگ بژ بود و روی قفسه‌های دیواری ده‌ها ماشین تحریر جور و جور به رنگ‌های سیاه، قرمز، سبز و حتی آبی روشن. همه‌شون با دقت به ترتیب کارکرد کنار هم قرار گرفته بودند. پیشخان در عقب فروشگاه واقع شده بود. پشت پیشخان چند تا میز تحریر و یک میز کار دیده می‌شد که پیرمردی پشتش نشسته بود و با تعدادی کاغذ سرگرم بود. مرد با لهجه ملایمی که به لهستانی می‌ماند پرسید:
چه کمکی میتونم به شما بکنم، خانم جوان؟
امیدوارم بتونید یه کاری بکنید پولی که پرداختم تلف نشه. جعبه چرم مصنوعی را روی پیشخان گذاشت. زامن را باز کرد و ماشین تحریر را بیرون آورد. پیرمرد با دیدن ماشین تحریر آهی کشید. میدونم این جواهر نیاز به تعمیر داره. نصف کلیداش چسبیدن به پایه. وقتی تایپ میکنم تکون تکون میخوره. کلید فاصلش هم خرابه. زنگم نداره. پیرمرد گفت:
زنگم نداره.
میتونید به این دختر کمک کنید؟ بابت این $5 پیاده شدم. پیرمرد نگاهش کرد. بعد دوباره به ماشین تحریر نگاه کرد. آه دیگری کشید.
خانم جوان، کاری از دست من بر نمیاد.
گیج شده بود. بنابه آنچه به چشمهای او می آمد، آنجا مکانی بود که می شد یک ماشین تحریر را دوباره سرپا کرد. روی میز کار پشت پیرمرد دستگاه های از هم باز شده و قطعات ماشین تحریر به چشم می خورد. به این دلیل که هیچ کدوم از اون قطعه ها به ماشین تحریر من نمی خوره؟ پیرمرد دستش را رو به ماشین تحریر قرمز مات و جعبه چرم مصنوعیش تکان داد.
برای این هیچ قطعه ای ندارم.
شاید بتونید قطعش رو سفارش بدید. من منتظر میمونم.
شما متوجه نیستید.
لبه پیشخان جعبه کوچکی بود و داخلش کارت های مغازه. پیرمرد یکی از کارت‌ها را برداشت و به دست او داد.
اینجا چی نوشته خانم جوان؟
نوشته روی کارت را خواند. ماشین‌های اداری خیابان دیترویت، پرینتر، فروش، تعمیر، خدمات، روزهای یک شنبه تعطیل است، یعنی فردا، ساعت کاری از 9 صبح تا 4 بعد از ظهر، شنبه‌ها از 10 صبح تا 3 بعد از ظهر. ساعت مچی من و ساعت دیواری شما هر دو 12:19 رو نشون میدن. کارت را پشت رو کرد. پشت کارت هیچ چیز نوشته نشده بود. من چی رو متوجه نشدم؟
اسم مغازه رو.
پیرمرد بود که گفت.
اسم مغازه منو بخونید.
ماشین های اداری خیابان دیترویت. پیرمرد گفت.
بله. ماشین‌های اداری.
بسیار خوب، آره.
خانم جوان، من روی ماشین‌های اداری کار می‌کنم. اما این...
یک بار دیگر دستش را رو به ماشین تحریر $5 او تکان داد.
این یک اسباب بازیه.
کلمه اسباب بازی را طوری ادا کرد، انگار داشت فوش می‌داد آشغالدانی.
از پلاستیک ساخته شده تا شبیه ماشین تحریر به نظر بیاد. اما این یک ماشین تحریر نیست.
دریچه بالای چیزی را که اسباب بازی نامیده بود جدا کرد. قطعه پلاستیکی خم شد تا جایی که با یک صدا باز شد و قطعات داخلیش نمایان شد.
میله های حروف، اهرم ها، غرغره های نوار جوهر، همه پلاستیکی. کلید تغییر جهت نوار رنگ، ویبراتور نوار رنگ.
تا آن روز نمی دانست ماشین تحریرهای دستی هم ویبراتور دارند. پیرمرد چند تا از کلیدها را کوبید، به اهرم‌ها ضربه زد، نگه دارنده کاغذ را جلو و عقب کرد، استوانه را چرخاند، کلید فاصله را فشرد و همه اینها را با اکراه انجام داد.
ماشین تحریر یک ابزاره. توی دست آدم درست، کسی که بتونه دنیا رو تغییر بده. این فقط جا میگیره و سر و صدا میکنه.
پرسید، میشه لااقل یک کمی روغن بهش بزنید تا من شانسمو برای تغییر دادن دنیا امتحان کنم؟
میتونم تمیزش کنم، روغن کاریش کنم، همه پیچاشو سفت کنم، زنگشو تعمیر کنم، $60 خرج روی دستتون بذارم و با عجی مجی لا ترجی این دستگاهو سرپا کنم. اما اینطوری فقط از شما سوء استفاده کردم خانم. به یک سال نرسیده کلید فاصله دوباره
خراب میشه؟
بهتره اونو به خونه ببرید و یک گل داخلش بذارید.
پیرمرد ماشین تحریر را هل داد و توی جعبهش گذاشت. انگار داشت ماهی مرده‌ای را توی روزنامه میپیچید. احساس بدی داشت. مثل دانش آموزی که از روی تنبلی انشای ضعیفی نوشته و آموزگارش را مأیوس کرده. اگر هنوز با کله پوک رابطه داشت، کله پوک کنار او می ایستاد و موافقتش را با پیرمرد اعلام می کرد.
بهت گفتم که این یه تیکه آشغاله، $5 فوت شد به هوا رفت. اینجا رو ببینید.
پیرمرد دستش را رو به ماشین تحریرهای روی قفسه های دیواری تکان داد.
اینها ماشین تحریر هستند. از فولاد ساخته شدن. کار دست مهندس ها هستن. توی کارخونه های در آمریکا، آلمان و سوئیس تولید شدن. میدونید چرا الان روی قفسه هستن؟
چون فروشی هن؟
چون ساخته شدن که ابدی باشن.
پیرمرد این را تقریبا با فریاد گفت. در این فریاد پیرمرد صدای پدرش را شنید که داد میزد کی دوچرخه ها را روی چمن حیات ول کرده؟ چرا من باید تنها کسی باشم که برای کلیسا رفتن آماده شده؟ پدر به خانه برگشته و حالا دلش یک بغل میخواهد. به خودش آمد و متوجه شد رو به پیرمرد لبخند میزند. پیرمرد به سوی قفسه ها رفت و گفت
این یکی.
ماشین تحریر رمینگتون 7 مشکی را برداشت. مدلی به نام نویزلس.
اون دفترچه رو بدید به من. اونجا.
یک دفترچه سفید روی پیشخان پیدا کرد و به پیرمرد داد. پیرمرد دو برگ از دفترچه کند و داخل دستگاه تمیز و براق گذاشت.
حالا گوش کنید.
این کلمه ها را تایپ کرد. ساکت باشید. من اینجا دارم تایپ می کنم. پیرمرد گفت
آمریکا در حال پیشرفت بود. کارهای زیادی داشت انجام می شد. توی اداره های شلوغ، آپارتمان های کوچیک، توی قطارها. رمینگتون سالها و سالها ماشین تحریر فروخته بود. یک نفر گفت بیایید یک ماشین تحریر کوچیکتر و کم صداتر بسازیم. این همه سر و صدا رو تمومش کنیم و همین کار رو کردند. آیا از قطعات پلاستیکی استفاده کردند؟ نه. اونها با مهندسی فشار و نیروی رو که باید برای ضربه زدن به کلیدها مصرف میشد کم کردند. ماشین تحریری ساختند اونقدر آروم که میشد به عنوان یک ماشین تحریر بی صدا اون رو فروخت. بیایید اینجا. تایپ کنید.
پیرمرد ماشین تحریر را چرخاند تا رو به او قرار گیرد. آرام کلیدها را فشرد. ساکت باشید. من اینجا دارم تایپ می کنم. گفت هیچ صدایی نمیشنوم. خیلی جالبه. به یک ماشین تحریر دو رنگ اشاره کرد. سفید استخوانی و آبی با بدنه گرد. اون یکی چقدر کم صداست؟
آو، رویال.
پیرمرد رمینگتون 7 را سر جایش گذاشت و یک ماشین تحریر کوچک و زیبا پایین آورد.
یک سافاری قابل حمل، یک اثر درخور.
دو برگه کاغذ دیگر داخل آن گذاشت و اجازه داد او کلیدها را امتحان کند. فکر کرد بهتر است واژه‌هایی با موضوع سافاری تایپ کند. موگامبو،
بوانا دویل،
مزرعی در آفریقا داشتم. این یکی به نسبت ماشین تحریر قبلی پرصداتر بود و کلیدهایش به آن اندازه نرم نبود. اما ویژگی هایی داشت که آن را از رمینگتون برتر می کرد. کلید شماره 1 با یک علامت. کلیدی که با فشار دادنش ستونها تنظیم می شد. تازه این ماشین تحریر دو رنگ بود. پرسید: این ماشین تحریر شاهانه فروشیه؟ پیرمرد با لبخند نگاهش کرد و به تأیید سر تکان داد:
بله، بله. اما بگید ببینم چرا؟
چرا این ماشین تحریر میخوام؟
چرا این ماشین تحریر رو میخواید؟
میخواید منصرفم کنید؟
خانم جوان، من هر ماشین تحریری که شما بخواید بهتون میفروشم. پولم رو میگیرم و موقع خداحافظی براتون دست تکون میدم. اما به من بگید، چرا این رویال سافاری رو میخواید؟ به خاطر رنگش؟ به خاطر شکل حروفش؟ یا کلیدهای سفیدش؟
باید دربارش فکر میکرد. یک بار دیگر احساس کرد در مدرسه است. قرار است امتحانی بدهد که ممکن است نمره قبولی نیاورد. یک امتحان بدون آمادگی در حالی که او درسش را مطالعه نکرده. گفت: به خاطر طبع دمدمیم. به خاطر اینکه اون ماشین تحریر اسباب بازی رو به خونه بردم و با خودم فکر کردم دلم میخواد به جای نوشتن با خودکار یا مداد با ماشین تحریر تایپ کنم. اما این لعنتی کلیداش چسبیده بود و حدس بزنید بعد چی شد؟ تعمیرکار محلم راضی نشد حتی بهش دست بزنه. توی ذهنم خودم رو میبینم که پشت میز کوچیکم تو آپارتمان نقلیم نشستم و نامه ها و یاد داشتم و تایپ میکنم. یک لپتاپ دارم، یک پرینتر، یک آیپد، به علاوه این. آیفونش را بالا گرفت. به اندازه هر زن امروزی دیگه ازشون استفاده می کنم. اما
مکس کرد.
حالا داشت فکر می کرد به اینکه چه چیزی او را به خرید یک ماشین تحریر 5 دلاری ترغیب کرده بود. آن هم ماشین تحریری با کلید فاصله خراب و بدون زنگ. و چه چیزی باعث شده بود حالا در این مغازه باشد و با یک پیرمرد یکی به دو کند در حالی که تا یک روز قبل هیچ ایده‌ای در مورد ماشین تحریرهای دستی قدیمی نداشت. ادامه داد: من دستخط افتضایی دارم، مثل یه دختر بچه. اینه که هرچی می نویسم شبیه پوسترهای آموزشی توی درمونگه ها عذاب در میاد. من از اونا نیستم که یه قلوب آبجو بالا میندازن و یه پک به سیگار میزنن و همزمان تایپ هم میکنن. من فقط میخوام حقایق ناچیزی رو که میدونم روی کاغذ بیارم. برگشت طرف پیشخان و جعبه چرم مصنوعی را برداشت. ماشین تحریر پلاستیکی را با فشار از داخل جعبه بیرون کشید. آن را به سوی قفسه ها برد و تقریبا پرتش کرد کنار رویال سافاری. به کاغذی که بالای ماشین تحریر چسبانده شده بود اشاره کرد. میخوام بچه هایی که بعدها خواهم داشت یه روزی مکاشفات قلبمو بخونن. خودم با دستای خودم اونا رو روی صفحه های کاغذ تایپ میکنم. جریان سیال ذهنمو و توی جعبه کفش نگهش میدارم تا روزی که بچه هام اونقدر بزرگ بشن که بتونن هم بخونن و هم شرایط انسانی رو درک کنن. صدای خودش را شنید که فریاد می زد: بچه هم صفحه ها را جلو و عقب می کنن و می گن پس مامان وقتی اون همه موقع تایپ کردن سر و صدا می کرد داشته اینا رو می نوشته. ببخشید که دارم بلند صحبت می کنم.
پیرمرد گفت:
من چرا دارم داد می زنم؟
پیرمرد رو به زن جوان چشمکی زد: شما به دنبال جاودانگی هستید.
کمونم همینطوره.
مکس کرد.
انقدری که بتواند یک نفس عمیق بکشد، ریه‌هایش را خالی کند و لب‌هایش را از هوا پر کند و آهی بکشد.
خب، این ماشین تحریر جنگلی رو چند می‌فروشید؟
برای لحظه‌ای سکوت در مغازه حکم فرما شد. پیرمرد یک انگشت را به سمت لب‌ها برد، به فکر فرو رفت. نمی‌دانست چه باید بگوید.
این ماشین تحریر مناسب شما نیست.
رویال دو رنگ را برداشت و روی قفسه دیواری برگرداند.
این برای دختر جوانی ساخته شده که قرار بود سال اول تحصیلش رو در دانشگاه شروع کنه. کلش پر از فکرهای بی‌حاصل بود، به این خیال که مرد رؤیاهاش رو پیدا کنه. این ماشین تحریر رو برای تایپ خلاصه کتاب‌ها لازم داشت.
پیرمرد یک ماشین تحریر جمع جور با بدنه‌ای به رنگ سبز دریایی از قفسه برداشت. رنگ کلیدهایش یک درجه روشن‌تر از بدنش بود. دوباره دو برگ کاغذ داخل ماشین تحریر گذاشت و گفت:
این ساخت سوئیسه. سوئیسی‌ها در کنار ساعت دیواری‌هایی که هر یک ساعت کوکو می‌کنن، شکلات و ساعت مچی‌های با کیفیت، یه روزگاری بهترین ماشین تحریرهای دنیا رو تولید میکردن. اینو سال 1959 ساختند. مدل هرمس 2000. گل سرسبد همه ماشین تحریرهای دستی. هرگز ماشین تحریری بهتر از این ساخته نشده. اسمشو گذاشتند مرسدس بنز ماشین تحریرها تا کیفیت مرسدس بنز رو به رخ بکشن. خواهش میکنم، تایپ کنید؟
ابهت جعبه مکانیکی سبز رنگ او را گرفته بود. در مورد آن جواهر سوئیسی 60 ساله چه میتوانست بگوید؟ آن مرسدس بی‌نظیر را کجا باید میراند؟ در کوهستانهای ژنو برف سپید و خالص میبارد و بچه ها از کاسه های بدون شیر برشتوک کاکائویی می‌خورند. پیرمرد گفت:
فونت حروفش اپوکاست. نگاه کنید چه صاف و یه دسته، انگار خطکش گذاشته باشن. این کار سوئیسی‌ها. این حفره‌ها رو توی دستک‌های تنظیم کننده کاغذ می‌بینید، دو طرف ویبراتور.
پس ویبراتور این بود.
نگاه کنید.
پیرمرد خودکاری از جیب پیراهنش بیرون آورد و نوک خودکار را داخل یکی از حفره‌ها گذاشت. نگهدارنده را آزاد کرد، آن را به عقب و جلو حرکت داد و زیر جمله‌هایی که او نوشته بود خط کشید. در کوهستان‌های ژنو برف سپید و خالص می‌بارد.
می‌تونید برای تأکید روی بخش‌های مختلف از جوهرهایی با رنگهای متفاوت استفاده کنید. و این پیچو پشت دستگاه میبینید؟
یک پیچ کوچک به اندازه انگشتانه آنجا بود که لبه هایش دندانه های نرمی داشت.
برای تنظیم کار کرده کلید ها میتونید این پیچو شل و سفت کنید.
همین کار را کرد. کلیدها زیر انگشت‌هایش سفت‌تر شدند و باید انرژی بیشتری برای تایپ کردن استفاده می‌کرد. ساعت دیواری‌های کوکو.
اگر برای داشتن 3 یا 4 نسخه همزمان از یک متن بخواید از کاربن استفاده کنید، تنظیمات دستگاه طوریه که تا آخرین صفحه هم خانه خواهد بود.
پیرمرد خنده ای کرد.
سوئیسیا از همه چیز یک رونوشت نگه می داشتند.
پیچ را برعکس چرخاند و این بار کلیدها مثل پر سبک شدند. ساعت دیواری مرسدس هرمس 2 میلیون. گفت: اینم تقریبا بی صداست. پیرمرد گفت:
بله، البته.
نشانش داد که چه راحت میتوان با فشار دادن اهرم‌ها در دو طرف نگهدارنده حاشیه های صفحه را تنظیم کرد. برای تنظیم جهش هم یک کلید مجزا وجود داشت.
این هرمس زمانی ساخته شده که من 10 ساله شدم. این دستگاه فنا ناپذیره.
درست مثل خودتون. پیرمرد به زن جوان لبخند زد.
بچه‌هاتون یاد میگیرن چطور باش تایپ کنند.
از تصورش خوشش آمد.
قیمتش چقدره؟
پیرمرد گفت.
بیخیال. به یک شرط به شما میفروشمش. اینکه ازش استفاده کنید.
خب نمیخوام بیادبی کنم، اما اگه نخوام ازش استفاده کنم پس برای چی دارم میخرمش؟
این ماشین رو بخشی از زندگیتون کنید، بخشی از روزهاتون. اینطور نباشه که چند مرتبه ازش استفاده کنید و بعد که روی میز به فضای خالی احتیاج داشتید ماشین رو جمعش کنید و بذارید توی جعبش و بعدم بفرستیدش روی یک قفسه ته کمد. نه، اگه اینطور عمل کنید دیگه هیچ وقت با این ماشین تایپ نمی کنید.
پیرمرد در گنجی را که زیر مجموعه ماشین حساب‌های قدیمی قرار داشت باز کرد. میان جعبه‌های خالی جستجو کرد. چیزی بیرون کشید که شبیه یک چمدان سبز رنگ مربع شکل بود و در آویخته داشت.
چطور ممکنه یک دستگاه پخش صوت داشته باشید و هیچ وقت موسیقی گوش ندید؟ ماشین تحریرها باید استفاده بشن. مثل یک قایق که باید توی آبش انداخت و با اون به دریا نوردی رفت. مثل یک هواپیما که باید پرواز کنه. پیانویی که هیچ وقت نواخته نشه چه فایده ای داره؟ روش غبار میشینه و توی زندگیم خبری از موسیقی نخواهد بود.
پیرمرد هرمس 2000 را داخل جعبه سبز گذاشت.
ماشین تحریر رو روی میزی بذارید که جلوی چشمتون باشه. یک بسته کاغذ دم دست داشته باشید. از 2 برگ کاغذ استفاده کنید تا نورد بیشتر عمر بکنه. برای خودتون پاکت نامه و لوازم تحریر سفارش بدید. من یک سرپوش غبارگیر بهتون میدم مجانی. اما وقتی به خونه رسیدید برش دارید تا ماشین آماده استفاده باشه.
این یعنی الان داریم درباره قیمتش بحث میکنیم؟
گمونم همینطور باشه.
خب قیمتش چقدره؟
این ماشین تحریرها قیمت ندارن. آخرین مدلی که فروختم 300 دلار میارزید. اما برای خانمهای جوان 50.
اگه بخوام چیزی در عوض بدم چطور؟ به ماشین تحریر اسباب بازی که خودش آورده بود اشاره کرد. داشت چانه میزد. پیرمرد نگاهش کرد. میشد گفت چپ چپ نگاهش کرد.
یک بار دیگه بگید بابت این چقدر پرداختید؟
5 دلار.
سرتون کلا رفته.
پیرمرد لبهایش را قنچه کرد.
45 آخرش. اگه زنم بفهمه همچین معامله‌ای کردم ازم طلاق میگیره.
پس بیایید بین خودمون نگهش داریم.
یک نکته در مورد هرمس 2000. این ماشین تحریر خیلی سنگین تر از آن ماشین تحریر اسباب بازی بود. وقتی آن را به خانه می برد، جعبه سبز رنگ مرتب به پاهایش برخورد می کرد. 2 بار ایستاد، ماشین را روی زمین گذاشت، نه به این دلیل که می خواست استراحت کند، بلکه چون کف دستهایش عرق کرده بود. به آپارتمانش که رسید، درست همانطور که پیرمرد گفته بود عمل کرد، همانطور که قول داده بود. ماشین تحریر سبز دریایی روی میز کوچک آشپزخانه‌اش جای گرفت. یک بسته کاغذ چاپ هم کنارش گذاشت. برای شام 2 تکه توست با آووکادو برای خودش آماده کرد. یک گلابی هم خورد کرد. با گوشی تلفنش به آیتونز رفت و روی گزینه پلی کلیک کرد. گوشی تلفن را داخل یک لیوان خالی قهوه گذاشت تا صدا تقویت شود. آرام آرام غذایش را خورد و به صدای جونی گوش داد که برایش ترانه‌های قدیمی را می‌خواند و عدل که آهنگ‌های جدیدتر را می‌خواند. خردریزهای غذا را از دستهایش پاک کرد و عاقبت
در حالی که چهرهش بابت مالکیت یکی از بهترین ماشین تحریرهایی که از کوههای آلپ آمده گل انداخته بود، دو برگ کاغذ داخل ماشین گذاشت و شروع به تایپ کرد. کارهایی که باید انجام شود: لوازم تحریر، پاکت نامه و کاغذ نامه، نوشتن نامه برای مامان هفته یک بار، خاربار، ماست، عسل، هر کدام 200 گرم، آب میوه، متنوع، آجیل، متنوع، روغن زیتون یونانی، گوجه فرنگی و پیاز، پیازچه، خیار، دستگاه پخش صوت ارزان، استریو، کلیسای متدیست، زیرانداز یوگا، آرایشگاه، دندان پزشکی، کلاس پیانو، چرا که نه؟ تنها در آپارتمانش با صدای بلند خطاب به خودش گفت: خیلی خوب، یک کمی تایپ کردم. صندلیش را کشید و از میز فاصله گرفت. از هرمس سبز دریایی برگه کارهایی را که باید انجام شود از ماشین خارج کرد و با یک آهنربا روی در یخچالش چسباند. قالب بستنی‌ها را از فریزر بیرون آورد و توی سینک زیر آب گرم گرفت. یکی از بستنی‌های آناناسی از قالب جدا شد. می‌دانست که یک بستنی دیگر هم برای خوردن دارد. پس قالب را توی یخچال گذاشت تا سرد بماند و بعداً بتواند سراغش برود. در اتاق نشیمن پنجره‌ها را باز کرد تا کمی از نسیم به داخل خانه وارد شود. خورشید غروب کرده بود و به زودی اولین شبتاب‌ها شروع می‌کردند به سوسو زدن. روی لبه پنجره نشست و از آناناس خنک و شکل گرفته لذت برد و سنجاب‌ها را تماشا کرد که در امتداد سیم‌های تلفن جست و خیز می‌کردند و با بدن‌ها و دم‌هایشان طرح موج سینوسی را رسم می‌کردند. همانجا نشست و دومین بستنیش را هم خورد تا وقتی که شبتاب‌ها با حرکتی جادویی در فضای بالای چمن‌ها و پیاده‌رو شناور شدند. در آشپزخانه دستهایش را شست و قالب بستنی را توی فریزر گذاشت. برای روز بعد 6 تا بستنی در انتظارش بود. به ماشین تحریر روی میز نگاه کرد. فکری به ذهنش رسید. چگونه است که یک زن معمولی و مجرد بعد از یک رابطه از هم پاشیده در یک آپارتمان خالی و غم زده لیوان نوشیدنیش را در دست می گیرد و در حال تماشای چه می دانم کدبانوهای واقعی از تلویزیون روی کاناپه از هوش می رود. او تلویزیون نداشت و تنها شیطنتش بستنی قالبی دست ساز بود. تا آن روز هیچ وقت لیوان نوشیدنی در دست از حال نرفته بود. دوباره رفت پشت میز و نشست. دو برگه دیگر داخل هرمس 2000 گذاشت. حاشیه‌های کاغذ را تنظیم کرد طوری که متن شبیه ستون روزنامه‌ها تایپ شود. فاصله بین خطوط را هم روی 1.5 تنظیم کرد. تایپ کرد: مکاشفات قلب من. بعد سر سطر رفت و شروع کرد به تایپ یک پاراگراف. تنین نرم صدای تایپ کردن آرامش تا نیمه شب در آپارتمان و بیرون از پنجره باز خانه به گوش می رسید.